Ode. اوله اشتراک لفظی بین واجب و ممکن را نقد کنید، همونی که بحث تعطیل رو مرحوم علامه مطرح کرد آخرین قسمت بدایه از همین فصل اشتراک معنوی. این قسمت رو توضیح بدید. آخر جلسه اونایی که سه‌شنبه تشریف نداشتن یه تیکه کاغذی بنویسن به من بدن، اگر کاغذ خودشون دارن که دارن، اگر نه این کاغذ رو بنویسن و به من بدن. از فردا من انشالله زودتر میام، سر ساعت 7 انشالله میام که برسیم هم به بحثا و هم به پرسش از آقایی. خب اینو زدی یا زدی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى أطلع إلى الأرض فاختارنا واختار لنا شيعة. خدای متعال نظر به زمین کرد پس ما را برگزید و همچنین شیعیان ما را برگزید. واختار لنا شيعة یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، اولئک منا و فی الجنت معنا. اینها از ما هستند و در روز قیامت هم با ما هستند. اولای که من نام فل جنت معنا همراه با ما هستن. خب ما در ایامی که ایام شادی اهل بیت علیهم السلام هست ما باید شاد باشیم و در ایام حزن هم باید محزون باشیم. من چون وقت گذشته فقط یه تذکر عرض میکنم. کلمات اهل بیت علیهم السلام وزین هستن در نفس الامر و وزین هم دیده می شوند هر کسی به کلمات اهل بیت نظر بکنه. به خاطر همین معمولا حشر با کلمات اهل بیت و مواجهه با کلمات اهل بیت برای گرایش به اهل بیت کفایت میکنه. یعنی هر کسی که کلمات اهل بیت رو ببینه و با اونها مرتبط باشه به اونها گرایش پیدا میکنه. بعضی از رفتارهایی که در این مناسبت ها و در این ایام انجام میشه کارکردش ایجاد مانع از ارتباطه. یعنی تصویری درست میکنه از شیعه در نزد اهل سنت که با اون تصویر هیچ یک از اهل سنت حاضر نیستن. با اهل بیت و موالیان اهل بیت مرتبط باشن. بنابراین مهمترین عامل یا یکی از مهمترین عوامل برای دفع افراد نسبت به گرایش به اهل بیت بعضی از این رفتار هست. این کار کرده داره. من از لحاظ تاریخی بررسی نکردم، لیکن آدم همه احتمالات رو باید بررسی بکنم. این وقت خاص ببینی یه رفتاری از دسیسه های یه کسیه از دسیسه های خود اهل سنته، برای اینکه در یک مقطع زمانی میبینن فوج افراد به ملت اهل بیت علیهم السلام گرایش پیدا میکنن و میبینن خب راه حلی نیست، چون که مرجعیت علمی اهل بیت رو نمیشه غصب کرد، مرجعیت سیاسی رو میشه غصب کرد، مرجعیت مالی رو میشه غصب کرد، ولی مرجعیت علمی رو نمیشه غصب کرد، چون به هر حال علیون اعلم الناس، این کارش که نمیشه کرد، علیون اقوى الناس است، این که نمیشه کارش کرد دیگه، علیون ازهد الناس است، نمیشه کارش کرد دیگه. ما نزلت من آیت الا و انی اعلم فی من نزلت و فی ما نزلت، هیچ آیه نازل نشد مگر اینکه علی ابن ابی طالب میدانست که در چه چیزی، در چه موضوعی هست، درباره چه کسی هست، همین ها رو میدونست، این که دیگه قصد بدنی نبود، نمیشد کارش کرد. و اگر هم مرجعیت علمی قصد نمیشد، پایه باطل تأسیس نمیشد، چون ادامه پیدا نمیکرد. مرجعیت اهل بیت، علمی اهل بیت علیهم السلام، موجب ابطال اون جریانات میشد. و همین جهت راههایی رو شیاطین تدبیر کردن برای اینکه مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام از بین بره. مرجعیت سیاسی میشینن میگن که الان به حسب شرایطی که داریم خلیفه اول بشه خلیفه بعد از رسول الله، علی ابن ابی طالب نباید خلیفه بشه، میشه غصب خلافت. مرجعیت مالی هم فدک مال مسلمین است، غصب میکنن و مسئله خمس و فیع و سایر امور را هم اختصاصشون به خلیفه و از اهل بیت میگیرنش، میشه غصب مرجعیت مالی. میمونه مرجعیت علمی، به هر حال خلیفه دوم قضاوت میکنه، گیر میکنه، علی ابن ابی طالب به فریادش میرسه، میگه لولا علی، لولا علی لهلک عمر، اگه علی نبود عمر هلاک میشد. اینو دیگه نمیشه کارش کرد که، اصلا چه کارش بکنه یک کسی که بخواد مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام رو غصب کنه. بنابراین در فکر راهکارهایی بودن که تأثیر این مرجعیت علمی اهل بیت خونسا بشه، از بین بره. اولین اتفاقی که در زمان خلفا افتاد، منع نقل سنت از پیغمبر و منع تفسیر قرآن بود، چون در هر آیه قرآن اعلم علی ابن ابی طالب بود، در سنت پیغمبر اعلم علی ابن ابی طالب بود، هر کسی شک میکرد که پیغمبر چه سنتی داشت، خب علی ابن ابی طالب از بچگی در نزد پیغمبر خدا بزرگ شده بود، او میشد اعلم، لذا هر کسی میگفت پیغمبر چطور بود، گفتن علی میدونه چطور بود، های پیغمبر اینجوری بود، نمیدونیم، خب کی میدونه، علی ابن ابی طالب میدونه. مرجعیت برمیگشت دوباره به علی ابن ابی طالب. این آیه شریفه نمیدونیم معناش چیه، خب کی میدونه معناش چیه، علی ابن ابی طالب میدونه معناش چیه، مرجعیت دوباره برمیگشت به علی ابن ابی طالب. برای این منع نقل سنت پیغمبر و منع تفسیر قرآن موجب سلب مرجعیت علمی علی ابن ابی طالب نسبت به جامعه شد، چون دیگه کسی به علی ابن ابی طالب مراجعه نمیکرد. چرا مراجعه کنه؟ مگه از سنت پیغمبر میخواست سوال بکنه؟ مگه از قرآن میخواست سوال بکنه؟ ابن عباس میگه من 2 سال در محضر خلیفه دوم بودم، اجازه نداد حتی یک آیه درباره یک آیه شریفه صحبت بکنم، گفت تفسیرش قرائتشه، میخواید تفسیر بکنید قرائت بکنید، بشینید صبح تا شب قرآن قرائت کنید، قرائت کنید، قرائت کنید، ولی تفسیر، توضیح، معنا حق ندارید. منع نقل سنت هم که معروف است دیگه، هیچ کس حق نداره از سنت پیغمبر چیزی نقل بکند، و بعدش هم هر کسی که از حدیث از پیغمبر حدیثی هم بخواد نقل بکند، بعد مواجه میشه با برخورد خلیفه دوم و اون عمالی که داشتن. اینجوری که شد مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام چی شد؟ از بین رفت، چون خواستگاهش از بین رفت. در زمان بنی امیه مرجعیت علمی اهل بیت از جهت اعتبار اهل بیت از بین رفت، در زمان خلفا از جهت انتفاع خواستگاهش مرجعیت علمی اهل بیت از بین رفت، در زمان بنی امیه از جهت مسموم کردن چاه مرجعیت علمی اهل بیت از بین رفت. یعنی علیه علی ابن ابی طالب و اهل بیت تبلیغات سو کردن، اونقدر تبلیغات سو کردن که کسی دیگه برای مسائل دینیش پیش امام حسن و امام حسین نمی رفت. اینو مرحوم علامه طباطبایی در رساله علم امامش گفته، میگه از امام حسن و امام حسین ما روایتی در بحث فقهی و در بحث تفسیر بسیار نادر داریم، کم داریم. خب چطور امام حسن و امام حسین بودن؟ 10 سال امام حسن بود، 10 سال امام حسین بود، مجموعاً میشه 20 سال. حالا این 20 سال مردم هیچ فرع فقهی نداشتن، هیچ سوال تفسیری، هیچ بحث تفسیری نداشتن، چطور بود؟ در بعضی از نقل‌ها داره که گاهی ابن عباس و ابی عبدالله کنار هم تو مسجد نشسته بودن، یه عرب بیابانی وارد میشد، سوال میکرد یک مسئله شرعی رو، امام حسین جواب میداد، اون مرد اعرابی برمیگشت میگفت من از تو سوال نکردم، من از ابن عباس سوال کردم. یعنی در زمان بنی امیه مرجعیت علمی اهل بیت از بین رفت از طریق شکستن اعتبار اهل بیت علیهم السلام. در زمان بنی عباس مرجعیت اهل بیت علیهم السلام را خواستن از بین ببرن با منصرف کردن مردم و مشغول کردن مردم. از این جهت مأمون عباسی کارهای زیادی انجام داد و از جمله مناظراتی را هم ترتیب داد که در روایت معروفی از امام رضا علیه السلام هست که امام رضا فرمود مأمون وقتی پشیمون میشه از این کارش که من با رومیان با زبان رومیشون و با فارس با زبان فارس و با مسیحیان با انجیلشان و با یهودیان با توراتشون و با زرتشتیان با کتابشون با اونها احتجاج کنم. اون وقت مأمون از کاری که میخواست انجام بده پشیمون میشه، چون که در اون زمان مناظره کننده ها خیلی زیاد بودن و مغلوب کردنشون هم کار سختی بود، نمیشد. هست که اینا از هر چی میپرسیدی میگفتن از کجا، چطوری، که چی بشه، اینقدر میپیچوندن طرف مقابل رو. بله
اینا تو منابع اونا هم هست، یعنی مثلا بعضی وقت روایت میگه امام اینو گفت اون اینو گفت امام هم اینو گفت، بعد اون دیگه جوابی نداشت پس امام برنده شد. خب تو تو مبانی ما میتونیم بنویسیم اینا استناد، مثلا این مناظرات تو اهل سنت هم هست یا نه؟ شما مثلا ما مینویسیم برای امام میتراشیم؟
بله من نمیدونم در منابع اهل سنت هست یا نه، چون که در منابع اهل سنت اگر باشه به درد احتجاج علیه اونها میخوره، اصلا ممکن از لحاظ سند
اتفاق بزرگی اتفاق افتاده بعد فقط تو اون اخبار مثلا هست، مثلا تو مال اونها نیست.
بعضی از منابع رو آقای
ماها زیاده که همیشه اهل بیت برنده شدن و او هیچ مثلا میگه اگه بود الان بود اینم میگفت، از این جهت که او هیچی نداشت و شکست خورد.
ببینید
بسته شد، ولی مثلا راوی نوشته.
ما 2 تا زاویه بحث داریم، یکی بحث احتجاجیه علیه اهل سنت، این باید از مسلمات خودش باشه.
نه
حالا همین عرض میکنم، حالا میخوام عرض میکنم، یه وقت هست میخوایم علیه اونا احتجاج بکنیم، خب اون باید در مسلمات خودشون باشه. یه وقت هست میخوایم ببینیم هست یا نیست، خب این برمیگرده به اعتبار سند دیگه، حالا اونا نقل نکردن ولی سند معتبر باشه.
هزاران اینجا بودن، این امام گفت، این راوی هم گفت، فقط نقلش از هزار. بعد این کتاب
خب اونا دیگه بستگی به اعتبارش تو عرض کردم دیگه، وقت بررسی میکنی میگی این روایت خبر واحد شواهد بر کذب دارد، برام این نمیشه قبولش کرد.
تفصیلات قدیم که اسم 12 امام هست فقط توی کتاب مثلا یک بار مثلا صدوق گفته، بعد دیگه تو نقل های دیگه قدیر فقط من کنتم مولا هست.
در هر صورت اینا دیگه از لحاظ اعتبار سندی باید بررسی بشه، عرض کردم. یعنی یه وقت هست شما میگید در منابع شیعه هست ولیکن این اماره کذب توش هست. چرا؟ به خاطر اینکه تعداد زیاد بودن، اگر الان قاعده بود بایستی مثلا اهل سنت هم نقل نکردن، ولیکن چون نقل نکردن معلوم میشه که نیست، در واقعا نبوده دیگه این. اما یه وقت هست بررسی میکنیم میگیم در منابع اهل سنت نیست، به خاطر اینکه در یک مقطع زمانی کتابها کاملا مدیریت شدن دیگه، در همون 100 سال اول کتابها کاملا مدیریت شدن. اصلا لا تجتمع الریاست و السیاده این که مال اخیر که نیست، مال همون دوره خلفاست. این که انا معاشر الانبیا، ما پیامبران هیچی به ارث نمیگذاریم، این که مال بعدن که نیست دیگه، مال همون زمان خلفاست. برای من یه وقت هست میبینی یه چیزی از طریق اهل بیت به دست ما رسیده، بعد ما میگیم این اگر بود که حداقل اهل سنت هم نقل میکردن. بعد میبینیم خب اهل سنت نقل نکردن به خاطر اینکه همون 100 سال اول مدیریت شد. اون وقت اینجوری که شد دیگه این نمیتونه اماره کذب باشه، میگیم چون انگیزه داشتن، مسئله حکومتی بوده، مدیریت کردن. بعد به سند نگاه میکنیم، اگه سند موثق بود میپذیریم، خودمون میپذیریم نه احتجاجش. اگر که سند موثق نبود میگیم نه این نقل شده، شاید باشه شاید نباشه. احتجاج بخوایم بکنیم که بعد در مسلمات اونها باشه. به هر حال از جمله امور معروف در کتابهای تاریخ هست، آقای محمد رضا حکیمی تو بعضی از کتابهاش این نقلهایی که از اهل سنت هست رو هم توی پاورقی آدرس داده، که مثلا درباره مأمون وقتی که زندگی نامه‌اش رو گفتن، بعد این یه مطالبی رو مطرح کردن از باب اشتغالاتی که میخواسته به وجود بیاره نسبت به اهل بیت، و به هر حال اعتبار حکومت شکسته میشد. اگر قرار بود که یه فکری نکنه، مدیریتی نکنه، مسئله اعتبار حکومت شکسته میشد، بایستی مدیریت میکرد. از این جهت چند تا دو تا کار اصلی انجام داد، یکی این که علی ابن موسی رضا بیاد توی حکومت از جهات مختلفی، علویان دیگه شورش نکنن، اشکالات هم به هر حال یه پرش به علی ابن ابی طالب برگرده دیگه. به هر حال نقصی در حکومت اگر هست به علی ابن ابی طالب برگرده، افراد اعتراض نکنن دیگه. یکیش هم همین برگزاری مناظرات بود دیگه. این که چقدر از لحاظ سندی اعتبار دارد عرض کردم، یه وقت هست آدم احتجاج میخواد بکنه، وقت هست نه خودش بررسی میخواد بکنه. در منابع معتبر شیعه، یعنی حداقل اون منابعی که به عنوان مسلم در شیعه پذیرفتنش، این مسئله هست که مأمون برای انصراف مردم از اهل بیت علیهم السلام این کار رو، دو تا کار رو انجام داد، هم شکستن اعتبار علی ابن موسی رضا در مسئله حکومت، و هم شکستن علی ابن ابی طالب علیه السلام در مناظرات. علی ابن موسی رضا در مناظرات این کارو، این دو تا کار رو انجام داد. اون وقت بیت الحکمت تشکیل داد، برای اینکه این بیت الحکمت افراد را به اندازه کافی مشغول بکنند، چون بنی هاشم همیشه یه معضل بودن دیگه، بنی هاشم برای حکومت جور همیشه یه معضل بودن دیگه. حالا این بنی عباس هم که به اسم دفاع از اهل بیت و خونخواهی اهل بیت قیام کرده بودن، مثل بنی امیه که نبودن، اینا به اسم خونخواهی اهل بیت قیام کردن. حالا الان که قیام کردن، به هر حال پایه های حکومت متزلزل میشه به وسیله علی ابن موسی رضا علیه السلام. زبایستی یه فکری براش کرد. این الان جز بحث های تاریخی است. من به اندازه‌ای که گشتم و کم نگشتم، هیچ یک از تاریخ شناسان رو ندیدم که در این مسئله تشکیک بکنه، اما الان به زفت اطلاعی از سند این مسئله ندارم که الان بخوام عرض بکنم که این مثلا سندش متصل هست یا متصل نیست. اون چه که من دیدم در مسلمات تاریخی مطرح کردن، همین انصراف مردم از اهل بیت بود به طرق مختلف، یکیش همین ترجمه کردن کتابها که مشغولشون بکنن، و یکیش هم برگزاری مناظرات که تفوق دیگران بر علی ابن موسی رضا علیه السلام معلوم میشه، مردم به اونها توجه کنن. جلسه مناظرات برگزار میشد، افراد مختلف حرف میزدن، تو این وسط بالاخره اینجوری که در تاریخ نقل شده، مأمون انتظار داشت که یه جایی علی ابن موسی رضا گیر بکنه دیگه، یکی از این ور بزنه، یکی از اون ور بزنه، یکی بالای پایین، یکی این ور اون ور فلان، این بالاخره این وسط علی ابن موسی رضا یه جایی گیر میکنه دیگه، اینجوری بشه دیگه. وقت حضرت وقتی با هر کدومشون به لغتشون صحبت کرد، تفوق علی ابن موسی رضا بر اونها مسلم شد. از این جهت اسم امام رضا رو گذاشتن مکیدة الملاحدة، یعنی تنها چاره ملحدین. کسی غیر از علی ابن موسی رضا چاره نمی کرد ملحدین رو، اینا از چپ و راست می زدن بالا پایین، حرف می پیچوندن، حرف و بالبانی می کردن، مغالطه اشتراک لفظ، اقسام مغالطات، تسلط داشتن، نمی شد یه کسی بر اونها مسلط بشه. خب این بهترین فرصت بود برای اینکه جایگاه علمی علی ابن موسی رضا چی بشه؟ شکسته بشه دیگه، چون که میندازی میشیم وسط، هر کسی از هر طرف یکی میزنه، وقتی که این وسط این چی میشه؟ میمونه دیگه، این مشوش میشه که الان معلوم به کی جواب بدم و چی بگم، الان اینجوری گفته اونجوری گفته، گیر میکنه دیگه. خب بعد از اینکه مناظرات تمام شد، علی ابن موسی رضا شد مکیدت الملاحده، یعنی چاره ملحدین. از کید به معنای چاره گرفتن، گفتن این شده چاره ملحدین. همچنانی که علی ابن ابی طالب را گفتن رعاب و تدبیر. رعاب یعنی مصلح، یعنی همه تدبیرهایی که مأمون در یک راستایی چیده بود، علی ابن ابی طالب علی ابن موسی رضا همه اون تدبیرها را به نفع اهل بیت اصلاح کرد. مسئله حکومتی رو صحبت کرد که بیا ولی عهد شو، گفت این وقتی که اومد ولی عهد شد، هم در تصور مردم معلوم میشه که اینجوری در ذهن مردم حاصل میشه که ایشون قدرت طلب است و در فکر حکومت است، و اگر ایشون انسان زاهدی هست دستش نبوده، و الا الان تا بهش گفتن بیا ولی عهد شد با سر اومد. بعدش هم که مفاسدی که الان در حکومت هست به هر حال از زیر نظر علی ابن موسی رضا که ولی عهد هست میگذره. این یه تصمیم، یه تدبیر بود دیگه. علی ابن موسی رضا پذیرش ولایت عهدیش گفت بل اجبار است، من نمیپذیرم. از مدینه که میخواست بیاد گفت چی؟ برای من گریه کنید، چون مرا با زور دارن میبرن و در این سفر هم من زنده بر نمیگردم. بعدش هم گفت ولی ولایت عهدی رو باید بپذیری، گفت من نمیپذیرم. بعد گفت پس بدونید که من ولایت عهدی را به اختیار خودم نپذیرفتم و من به شرطی میپذیرم که در هیچ یک از امور دخالت نکنم. خب تمام اون تدبیرهایی که اندیشیده بود چی شد؟ علی ابن موسی رضا اصلاحشون کرد. از این جهت علی ابن ابی طالب، علی ابن موسی رضا احیا کننده امامت اجتماعی است. یعنی تا قبل از علی ابن موسی رضا امامت اجتماعی نبود. از زمان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام که بنی امیه حکومت داشتن، قدرت پیدا کردن، امامت شکسته شد. به امام رضا علیه السلام که رسید امامت دوباره احیا شد. به امام هادی هم میگن ابن الرضا، یعنی نه فقط امام جواد ابن الرضا است دیگه، این رضا شد یه صرفه است، یک مقطع، سرآغاز یک مقطع. از اون بعد دیگه ابن الرضا دیگه معروف بود ابن الرضا، چون او احیا کرد امامت رو، مثلا زنده کرد. بعدش هم شبکه وکالت را تثبیت کرد تو همه جا. بعدش هم گفت که رحم الله عبدا احیا امرنا قیل کیف یحیی امرکم قال علیه السلام یتعلم علومنا و یعلمها الناس فان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. کلا اصلا جریان به هم ریخت. قرار بود که علی ابن موسی رضا بیا تو خلافت و بندازنش وسط مناظره کنندگان که به هر حال مقاصدی که مأمون داشت محقق بشه. همه چی عوض شد دیگه. علی ابن موسی رضا شد رعاب و تدبیر، یعنی همه تدبیرهای مأمون را چیکار کرد؟ اصلاح کرد به نفع خود اهل بیت، و شد مکیدت الملاحده، یعنی چاره ملحدین. دیگه از اون به بعد میگفتن ایشون مکیدت الملاحده است. یک کسی ملحد است، هیچ کس جوارش نیست، نمیتونه جوابش بده، این میتونه جوابش بده. این ملحدین دور هم دیگه جمع شدن، کسی نمیتونه با اونها مناظره بکنه، این میتونه باهاشون مناظره بکنه. یه دفعه وضعیت عوض شد، جایگاه اهل بیت علیهم السلام متفاوت شد. قرض این که اون چه که در نقل‌های تاریخی مطرح هست، این سه مرحله برای مرجعیت اهل بیت علیهم السلام مطرح هست، برای قسم مرجعیت اهل بیت علیهم السلام. در دوران خلفا خواستگاه مرجعیت اهل بیت منتفی شد. نه سنت نقل کنید، نه قرآن تفسیر کنید. و وقتی نه سنت نقل کنید، نه قرآن تفسیر کنید، دیگه احتیاج به رجوع به علی ابن ابی طالب علیه السلام عملا منتفی میشد دیگه. بریم پیش علی چی بپرسیم؟ اونی که سنت پیغمبر قرار نیست ما درباره چیزی صحبت بکنیم که بعد سوال پیش بیاد که بعد پاسخ سوال ما رو علی بخواد بده. درباره قرآن هم که حق نداریم تدبر بکنیم که بعد سوال پیش بیاد و پاسخمون را علی ابن ابی طالب بده. در زمان بنی امیه مرجعیت علمی اهل بیت از طریق شکسته شدن اعتبار اهل بیت این مرجعیت غصب شد. اصلا ابی عبدالله علیه السلام در چشم مردم صلاحیت پاسخگویی مسائل شرعی نداشت به خاطر اون تبلیغات سویی که انجام دادن. به همین جهت جریان کربلا، مرحوم علامه میگه جریان کربلا به صرف اینکه یک کسی بگه ابی عبدالله علیه السلام علم به شهادت داشت موجب نمیشه که حضرت اقدام به اون کار نکنه. گاهی از موقع شهادت مدبرانه ترین تصمیمه. یک کسی میشینه حساب کتاب میکنه میگه این قیام باید انجام داد ولو به قیمت شهادت، چون این قیام ولو به قیمت شهادت اگر انجام نگیرد اصل اسلام از دست میره. بنابراین من در مقابل اصل اسلام من باید فدا بشم برای اصل اسلام، پس من قیام میکنم ولو میدونم کشته میشم. علامه طباطبایی اینجوری مسئله علم امام را نسبت به شهادت تحلیل کرده، گفته اینجور نیست که علم به شهادت نداشت که. چرا؟ به خاطر اینکه اینجور نیست که اگر یک کسی علم به کشته شدن داشته باشد اقدام نکنه. بسیار از انسان ها میدونن کشته میشن ولی اقدام میکنن، چون کشته شدن اون گزینه برتر، صحیحتر و عاقلانه ای است که باید انتخاب بکنه. خب حضرت به شهادت رسید، امام سجاد هم بنابر تحلیلی که بعضی از کتاب ها من نگاه کردم در 34 سالی که امام سجاد علیه السلام امامت داشتن، اصلی ترین کاری که انجام دادن جذب حد اکثری مردم به اهل بیت بود به طرق مختلف، من جمله این که با هیچ کس معارضه نکرد. بنابراین در 34 سال زمینه فراهم شد که در زمان امام باقر علیه السلام همه فوج به اهل بیت برگردن. دوباره امام صادق علیه السلام اومد همین زمینه ها رو فراهم کرد. لذا دو امام داریم که بهترین زمینه ساز برای امام بعدی بودن. یکی امام حسن علیه السلام بود که بهترین زمینه ساز برای مؤثر شدن قیام ابی عبدالله علیه السلام شد و الا قیام ابی عبدالله با مشکل حقوقی مواجه می شد. امام حسن علیه السلام 10 سال کاری که کرد زمینه رو برای قیام حسین علیه السلام فراهم کرد. و یکی امام سجاد بود که زمینه رو برای قیام علمی امام باقر و امام صادق علیه السلام فراهم کرد. و یکی هم امام رضا علیه السلام که مثل امام حسن و امام سجاد علیه السلام نبود، ولیکن تدبیر را اصلاح کرد. یعنی یه تدبیری اندیشیده شد که مرجعیت علمی اهل بیت شکسته بشه. با اون تدبیری که مأمون اندیشیده شد مرجعیت اهل بیت شکسته نمیشد، بلکه به عکس اتفاق افتاد. به خلاف بنی امیه که مرجعیت علمی اهل بیت علیه السلام با اون شیطنتی که معاویه داشت شکسته شد، و همچنین با اون کاری که خلفا انجام دادن خواستگاه مرجعیت اهل بیت علیه السلام شکسته شد، از بین رفت، نیازی نبود کسی به اهل بیت مراجعه بکنه. اما اون تدبیری که اندیشیده شد توسط مأمون بنابر اون چه که در کتاب‌های تاریخی نقل شده، اون تدبیر توسط علی ابن موسی رضا علیه السلام اصلاح شد، به نتیجه نرسید، به عکس شد، امامت احیا شد توسط امام رضا علیه السلام. اون وقتی که اهل بیت علیهم السلام سازمان وکالت رو تو کل دنیا تثبیت کردن، دیگه به امام جواد علیه السلام که رسید، اون در امتداد تثبیت سازمان وکالت افراد مختلف را که در جاهای مختلف وکیل کرده بود گفت در همون جایی که تو را وکیل کردم بمان. علی ابن مهزیار نامه نوشت به امام جواد علیه السلام که ابن رسول الله من وکیل شما هستم در اهواز، ولی در اهواز زلزله های ویرانگر میاد، مرا وکیل خودت قرار بده در جای دیگری. امام نامه نوشت که ای علی ابن مهزیار تو وکیل من هستی در اهواز و در اهواز بمان، ولیکن دعایی برای تو نوشتم که دستت رو روی زمین بگذار و یک دستت رو هم به آسمان، زلزله های ویرانگر از اهواز برداشته می شود. امام جمعه اهواز می گفت ما تاریخ رو بررسی کردیم، از زمان علی ابن مهزیار تا کنون زلزله ویرانگری در اهواز گزارش نشد، در صورتی که قبل از اون اهواز معروف بود به این که زلزله های ویرانگر زیاد توش اتفاق می افته. بعد مثال زد گفت بهبهان یه همچه زلزله ویرانگری اومد، فلان جا یه زلزله ویرانگر این شکلی اومد، ولی در اهواز هر چه که زلزله اومد زلزله هاش قابل توجهی که یه کسی بگه مثلا فرض کنید اینقدر خسارت زد، اینقدر خراب کرد، فلان نبوده. خب ما بررسی کردیم اینجوری شد. هر چه که هست امام علیه السلام فرمود تو وکیل من هستی در اهواز، در اهواز بمان. وکلا را تثبیت کرد در جاهای مختلف، به زمان امام هادی علیه السلام که رسید، امام هادی مرجعیت اجتماعی وکلای خودش را نهادینه کرد، به همه روات احادیث نامه نوشت، همون فلانی امرش امر من است، حکمش حکم من است، هر چه که در مسائل اجتماعی پیدا کردید به اون مراجعه کنید. خب این مسئله مرجعیت اجتماعی رو امام هادی علیه السلام تثبیت کرد. دیگه به امام حسن عسکری علیه السلام رسید، مسئله نیابت مطرح شد، چون دیگه امام در دسترس نبود، مسئله نیابت مطرح شد. و بعد از امام حسن علیه السلام نسبت به وکلا و نسبت به روات احادیثی که از اهل بیت امام روایت نقل می‌کردند، این سلسله مفاهیم تثبیت شد در جامعه. مسئله روایت، فقاهت، وکالت، ولایت و نیابت، اینا تثبیت شد. وقتی تثبیت شد، این عالمان دقیقا همون کاری که اهل بیت علیهم السلام در زمان حضورشون نسبت به جامعه انجام میدادن، این پخش شد در همون علمایی که اهل بیت علیهم السلام تربیت کردند و این عناوینش رو در ذهنیت جامعه نهادینه کردند و در تفکر جامعه شکل گرفت. این رو میخواستم عرض بکنم، میخواستم بگم که مرجعیت اهل بیت به شکل‌های مختلفی از بین رفت، به شکل‌های مختلفی از بین رفت. یکی از مؤثرترین اشکال از بین رفتن مرجعیت اهل بیت، بعضی از این کارهایی است که در این ایام نوح ربیع انجام میشه. یکی از مهمترین راهکارهای از بین بردن مرجعیت اهل بیته، چون افراد با رفتارشون یه کاری میکنن که کسی حاضر نشه به این فضا نزدیک بشه. مرحوم علامه عسکری، من خودم شنیدم از فرمایش ایشون توی مدرسه معصومی سال اومدن صحبت کردن، ایشون فرمود، خود ایشون فرمود، من نمیدونم، بررسی هم نکردم، ایشون فرمود در طول تاریخ اسلام هیچ کس به اندازه‌ای که با کتابهای من اهل سنت شیعه شدن، با کتابهای هیچ کسی شیعه نشدن. این در طول تاریخ شما علما رو نگاه بکنید، به اندازه‌ای که با کتاب‌های من شیعه شدن، با کتاب‌های هیچ عالمی به این مقدار شیعه نشدند. بعدشون فرمود سرش این است که من تعبیراتی مثل لعن کردن به خلفا که میتونه مانع از گرایش اونها بشه رو من توی کتاب‌هام حذف کردم، من نیاوردم. خب اصل منطق لن از مسلمات قرآنی ماست، نمیشه کسی اصل منطق لن را حذفش بکنه، بلکه شرایط لن کردن و مصادیق لن کردن همونی باید باشه که اهل بیت برای ما ترسیم کردن. اینکه یک کسی بخواد از خودش معاذ الله بخواد یه کاری بکنه، پیش بیفته از اهل بیت یا پس بیفته از اهل بیت، وقت خدای نکرده خودش ملعون اهل بیت میشه، همچنانی که در بعضی نقل‌های تاریخی داریم که اهل بیت بعضی ها رو که آداب رو مراعات نمی کردن، اهل بیت لعن کرد، نفرینشون کرد اونها رو، و مون اینها ما رو می کشن به قتل عمد، نه به قتل خطا و فلانی حرفا، اینا ما رو می کشن. ما رو می کشن یعنی چی؟ ما رو می کشن یعنی اصله می گیرن یا نه، مرجعیت علمی اهل بیت رو از بین می برن دیگه، یعنی دیگه این اهل بیت میشه کل عدم. چرا؟ چون تو یه کاری کردی که افراد حاضر نیستن به این مجموعه نزدیک بشن، یه ذهنیتی درست کردی که کسی حاضر نیست به این مجموعه نزدیک بشه، تو این کاری کردی، پس تو کشتی اهل بیت را به قتل عمد، نه به قتل خطا. خب برای این که میبینی وقتی این کارو میکنی افراد دیگه نمیان، بعد وقت دیگه یه حرفای دیگه بافته میشه، یه کسی که سنی باشه دیگه شیعه نمیشه، اینا دیگه فلان طور هستن، از این حرفهای، از مزخرفترین حرفهایی که برخلاف مسلمات تاریخی است، که چه انسانهایی، چه میلیون میلیون افرادی که اهل سنت بودن شیعه شدن، مگه همه ایران شیعه بودن از اول؟ خب سنی بودن شیعه شدن دیگه. این همه انسان ها در طول تاریخ مستبصر شدن، هدایت شدن، فهمیدن که مسیر اهل بیت مسیر درستی است. وقت بعد مثلا از این کارا میکنن.
اصفهان تا زمان شاه عباس لعن به امیرالمومنین داشته.
حالا اون کسانی که
حکومت اونجا مستقر میکنه میگه حالا ما جرأت داری لعن کن به امیرالمومنین. خب اون سنیه.
حالا اون کسانی که با کتابهای حالا اون کسانی که با کتابهای علامه عسکری
خب یه چیزی اسمش رو اما انوار نعمانیه این داره
میدونم. نه این جمله منو دقت کن، جمله منو دقت کن.
نه تاریخ نیست و اهل سنت نمیدونن.
میدونم جمله منو دقیقاً میگم. افرادی که با کتابهای علامه عسکری شیعه شدن اینا که دیگه با زور شمشیر نبوده دیگه.
فرمان ایشون تغییر کرده تو اونجا ترسیده که میکشنش رفت این حرف رو زده.
میدونم الان حرف من
تو فاز تغییر است. تو حاکمیت اونها رفتن تغییر کرد.
میدونم جمله من رو دقت بکن. آقای عسکری میگه میدونم جمله من رو هم دقت کن. ببین آقای عسکری میگه که من مانع گرایش اهل سنت به اهل بیت رو از کتاب هم برداشتم و لذا فوج افراد زیادی در دنیا بدون اینکه اجباری داشته باشن به مسلک اهل بیت گرایش پیدا کردن. این حرفو میذارم میزنم. ما میگیم معلوم میشه اگر مانعیت مرجعیت اهل بیت رو برداریم افراد فوج به اهل بیت برمیگردن. ما این کار میکنیم.
بعد تو کتابای ما اون الان اینترنت که میزنه میگه این هست. شما هم کتابی که دارید میگید اینا آقا این قطره اومده بیرون. آقا من تو فاز رسانه‌ای هست. کلیپاش اومده. من اصلا آقای مشتری زیر زمین لنز کردن. بعد شما میگید آقای مشتهدی عالم نبود مثلا خود تهران مثلا اینا نبودن. خب اینو الان سیر علمای نبود حالا که اومده بیرون ما اینو میخوام بگم.
خب عرض کنم که این عرایض ما تو این بود که ما اگر که یه کارهایی بکنیم که مانع از مرجعیت اهل بیت بشه گرایش افراد به اهل بیت از بین میره. حالا چه مثلا فرض کنید یه جایی یواشکی یه چیزهایی گفته بشه بعد فایل صوتیش پخش بشه و کارهای دیگه. دیگه من کار به اون جهات دیگهش ندارم که منجر به کشته شدن شیعه هست یا نیست. این جهات دیگهش مثلا فرض کنید با عبدالمالک ریگی یا با کسای دیگه مصاحبه کردن بعد گفتن ما برای اینکه افراد رو تشجیعشون کنیم و تحریکشون کنیم به اینکه شیعیان رو بکشن اینها رو میذاشتیم که گوششون میدادن. این یه بعد مسئله است. یه بعد است. بعد مهمی که از این مسائل از قتل شیعه مهمتر هست قتل خود اهل بیت است که بعضی ها با کارهایی که انجام میدن منجر به قتل اهل بیت علیهم السلام میشن. حالا قتل شیعه یه مسئله است. فی حد نفسه فتوای فقهی باید بگه کار حرامی هست یا کار حرام نیست. من یه حرفی بزنم که به خاطر حرف من یه شیعه رو در یه جایی بکشن این خودش یه مسئله است. ولیکن این که
اون اصلا میدونه که شیعه نیست میگه ببین وقتی که شما سنی نیستی هر کی که هستی کافر هستی. یا آقا من دارم میکشم شما اینو میخواد مستندش بکنید به اون.
حالا بقیهشو بیه اینجاها بگو دیگه. تا اینجاها انشاءالله فردا ساعت 7 انشاءالله را از ساعت 7 تشریف بیارید بحثمون رو انشاءالله داشته باشین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این اینایی که سوالو ننوشتن حتما بنویسن من دیدم.
همینجوری
سوالو میذارم. حالا
برام
میگم که استفاده میکنم. نه توی خونده کارو میذارم.
سلام علیکم.
سلام. خوش آمدید. خوش آمدید. حالا باز تو پیر بشه یه
سوتای گذاشتنم بشه
مش بدن
رو به صحبت بشه انشاءالله تحمیل درست بشه تازه شب
به نظرم همین مال چیز دیگه مال همین سال هست دیگه آره دیگه 1400
ندیده بودم
آره دیگه با تعلیقات
شرحش اول چاپ شد شرحش
آره این با تعلیقات آقای فیاضیه. آقای فیاضی توی توجه دادن به نکات و مستندات و این حرفا خوب شرح
بله.
استفاده یعنی من نهایه رو تعلیقهاش رو همه مطالعه میکردم، از جمله کتابهایی است که آدم باید ببینه، فارغ از این که حالا بپذیره یا نپذیره، ولی باید ببینه. چون عشان گفته این، چون که اینجا داره میگه این مثلا فلان جان این جمله رو گفته، این تاکید کرده، عشان مستند گفته، آدم با یه لایه از مطلب که لازمه بهش توجه بکنه کاملا آشنا میشه. جلسه قبل بودی، بحث اشتراک معنوی بودی شما،
ولی الان واقعا هیچ حضور ذهنی ندارم.
ابی نداره، فردا
شبم نخوابیدم کلا،
فردا ان شاء الله
چشمی نمی‌بینم براتون میارم.
خیلی خوبه،
سر کلاس می‌نویسم صبح.
آره اصلا بحث مطالعه بکنید، بعد کتابو ببند بنویس.
حالا این بحث حالا مدارسی که هست در مورد این ایام ها، اصل این که حالا مثلا اگر ما فرد بگیریم به هیچ عنوانی به جز حالا اون 5 نفر در نفر، هیچ جایی درز نمی کنه، هیچ چیزی که نیست، اصل اون الفاظ اون چیزی که گفته میشه از نظرش مثلا اعتقادی شیعه اشکال نداره؟ یعنی واقعا در مثلا مؤمن، ولی اینکه موجب مثلا من مثلا همین شکستن مجلس علمی امامی حتی جانشیان نشه، یا 5 نفر نشستن همه هم رفیقن، فقط همون لفظایی که مثلا حالا گفته میشه اینها خودش.
ببینید یه وقت هست ما الان یه فرع فقهی نگاش میکنیم، واقعا ممکن از جهت فرع فقهی اشکال نداشته باشه، به هر حال اینا تعبیراتی هستن، مردم خوش بازارم توی مثلا شوخی های خودشون از این حرفا به کار میبرن، ولی یه وقت هست از جهت آداب تشیع اهل بیت ما نگاه میکنیم